بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. خب این آیات در ادامه آیات صفحه قبل که خدای متعال داره میگه حضرت موسی به قومش فرمود که خدا بی نیازه به شما، اگر همتون، همه شما قوم من، همه مردم روی زمین کافر بشن نسبت به خدا و منکر بشن حقایق الهی رو، خدا بی نیازه، بی نیاز است و ستوده. بنابراین فکر نکنید که حالا منتی سر خدا دارید، یعنی این خیلی مهمه. کچه حالا این نکته توی صفحه قبله، ولی خوبه این رو تذکر بدیم که نکند خدا اینا کرده ما یه بختی منت بگذاریم که مثلا فلان خدمت رو به دین خدا کردیم، فلان قدم رو در جهت نشر معارف الهیه برداشتیم، فلان دفاع رو در برابر دشمنان دین کردیم، بخوایم منت بگذاریم سر خدا و سر اولیاء خدا به خاطر چنین کاری که انجام دادیم، این خیلی خیلی قبیح است، زشت است. خدا بی نیازه، خدا نیازی نداره به نصرت ما. اون چه که اراده کند خدا واقع میشه. خدا ضعیف نیست که کمککار لازم داشته باشه، مددکار لازم داشته باشه. خدا فقیر نیست که کسی بخواد به او کمک بکند. دست خدا تهی نیست که کسی بخواد خدا رو اعانت بکند. اون چه که انجام شده توسط ما یک افتخار، یک توفیق الهی است. اینا رو خوب ما میتونیم بفهمیم دیگه. فرض کنید توی جمعی، حالا اهل دنیا هم حتی باشن، اهل دنیا هم باشن و یه بزرگی حالا اونجا باشه، یه سلطانی، یه فرمانروایی، یه رئیسی، یه فرد قدرتمندی و اعوان و انصارش هم تو اون مجلس دور و برش نشسته باشن. حالا اگر این سلطان یک کار خاصی رو امر کرد به یکی از این افراد حاضر در جلسه که برو مثلا توی اون اتاق بغلی، تو جیب بغل کت من یه دفترچه است، دفترچه کوچیک، اونو بردار بیار برای من. خب اون کسی که از بین این جمع، اون سلطان این رو انتخاب کرده و چنین مأموریتی به او داده، این از این که چنین مأموریتی به اون محول شده سرش به عرش میرسابه. یعنی میگه که چه افتخاری بزرگتر از این که این بزرگ، این سلطان، این خلیفه، این امیر، هر کی بود، این من رو مورد اعتماد خودش قرار داد، من رو به یک کار خصوصی در واقع مأمور کرد. یعنی باعث افتخارشه و اگر چنین کاری رو موفق شد انجام بده، نه تنها منتی نداره بر سر اون امیر، بر سر اون سلطان، بلکه متشکر اوست، سپاسگزار اوست که من رو جز رفقای خصوصی خودتون حساب کردید و چنین کار خاصی رو به من محول کردید. یعنی اوامر الهی و توفیقاتی که در مسیر اجرای اون اوامر نصیب ما میشه، اینا نکند که ما به خاطر اینها بخوایم منت سر خدا بگذاریم. باید منت به سر بگیریم، باید با همه وجود ممنون خدا باشیم که چنین توفیقی به ما نصیب کرد، دیگران نصیبشون نشد، ما رو برگزید از میان جمع مخلوقاتش و چنین مأموریتی به ما محول کرد، چنین امری به ما کرد و ما رو هم موفق کرد به انجام اون امر. حالا به هر حال حضرت موسی به بنی اسرائیل فرمود که خلاصه اگر شما و همه اهل زمین کافر بشید، فکر نکنید خدا حالا مثلا لطمه‌ای دید از کافر شدن شما. شما کبکی بودید که سرتون رو فرو کردید توی برف، خودتون رو محروم کردید از نور و از خورشید. خورشید که مشکلی براش پیش نیامد که شما مثلا از نور خورشید استفاده نکردید. خورشید غنیه. خب این نکته رو فرمود بعد فرمود که الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود، فرمود که آیا خبر اقوام قبلی که پیش از شما بنی اسرائیل بودن، قوم نوح بود، قوم عاد بود، ثمود بود، آیا خبر اینا برای شما نیومده؟ و کسایی که بعد از اینها اومدن تا رسید به بنی اسرائیل، این فاصله آیا این خبراشون نیومده؟ البته خیلی از این اقوام خبری ازشون تو دست بشر نیست، لا یعلمهم الا الله، اقوامی بودن که هیچ خبری دیگه تو تاریخ ازشون باقی نموند. بعد فرمود جاعت هم رسول هم بالبینات، پیامبرانشون با بینه ها با معجزه ها آمدند برای اینها که اینها رو هدایت کنن به راه سعادت، به راه فضیلت. فردو ایدیهم فی افواهم، اینا دستاشونو برگردونن به سمت دهانهای اونها و گفتن که انا کفرنا به ما ارسلتم به و انا لفی شکن من ما تدعوننا الیه مریب. گفتن ما خلاصه باور نداریم پیامبری شما رو، انا کفرنا به ما ارسلتم، این ادعای پیامبری شما، این رسالتی رو که شما مدعی هستید ما کافرید، منکرش هستید و اون چیزی هم که ما رو به او دارید دعوت میکنید، یعنی به سوی خدا، به سوی سعادت اخروی، به سوی تعالیم الهی، ما در شکیم از اینها، انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب. حالا اینجاست که دیگه این آیه آخری که از این صفحه میخونم ادامش تو صفحه بعده، قالت رسولهم اف الله شکن فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين. پیامبرانشون گفتن که آیا در خدایی که فاطر سماوات و ارض، خدایی که خالق هستی، خالق آسمان و زمینه، آیا در این اصلا شکی وجود داره؟ خب این آیه نکته ظریف توش هست در بحث توحید، در بحث توحید فطری این آیه مورد استناده، یعنی تو باطن هیچ انسانی شکی در مورد اینکه خدا وجود داره و خدا این هستی رو خلق کرده وجود نداره. فطرت همه انسان ها فطرت خداشناسه، همه فطرت ها کل مولودن یولد و علل فطره، هر فرزندی متولد میشه، حالا خواه تو خانواده کافر، خواه مؤمن، خواه یهودی، خواه مسیحی، خواه زرتشتی، خواه بت‌پرست، بودایی، نمیدونم، فرق نمیکنه، و خواه مسلمان، همه اینها تو فطرتشون خداشناسن، همه در باطن خدا رو میشناسن، منتها خب غافل شدن در لایه رویین وجودشون، غافل شدن و اگر برگردن به فطرتشون میبینن که تردیدی وجود نداره که این آسمان ها و زمین خالقی داره. افالله شکن فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم. حالا اون خدایی که آفریننده آسمان ها و زمینه، اون داره شما رو دعوت میکنه. دعوت میکنه برای چی؟ برای اینکه اون خرابکاری که کردید رو ترمیم بکنه، تا شما رو پاک کنه از اون کدورت هایی که در اثر گناهان، در اثر اعمال زشت، اخلاق ناشایست، این کدورت ها بر جانتون نشسته. خدا داره دعوت میکنه، میگه بیایید شما رو پاک کنم، شما رو مورد مغفرت و بخشش قرار بدم، و یؤخرکم الى اجل مسمى، و یه فرصتی هم در اختیارتون قرار میده، تا یه سرآمدی که شما فرصت داشته باشید از این تعالیم الهی بهره بگیرید برای پاک شدن، برای بهتر بودن. قالو ان انتم الا بشر مثلنا، اینا جلوی پیامبران ایستادن، گفتن بابا شما هم یه آدمی مثل ما هستی، شما چش دارید ما هم داریم، گوش دارید ما هم داریم، هر عضوی دارید ما هم داریم، ان انتم الا بشر مثلنا، شما یه بشری مثل ما هستی. خب این نکته همون دامی است که بشر در طول تاریخ توش افتاده، یعنی اولیاء خدا رو شبیه خودش تلقی کرده، به دلیل این شباهت ظاهری و جسمی گمان کرده که اولیاء خدا مثل خود او هستن، لذا جلو اولیاء هم بایستاده گفته چرا ما حرف شما رو گوش بدیم، ما خودمون برای خودمون صاحب فکریم، صاحب اندیشه‌ایم، ما بر اساس خردورزی‌های خودمون ما زندگیمون رو میخوایم سامان بدیم، یعنی چی که تعالیم دینی رو تبعیت بکنیم، پیرو اولیاء خدا باشیم؟ نه خیر، ان انتم الا بشر مثل ما، شما هم یک کسایی هستید مثل ما و هیچ دلیلی نیست که ما بیایم خودمون رو تسلیم شما کنیم، تابع شما بکنیم. خب این اشتباه بزرگی است که بشر کرده، گفت که کار نیکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر، هم شیری که از گاو میدوشن با شین و یوره نوشته میشه، هم شیری که سلطان جنگله. اما این شباهت ظاهری لفظ شیر و شیر رو دلیل بر این ندان که اون شیری هم که از گاو میدوشی همون شأن و همون جایگاه و مرتبت شیر سلطان جنگل رو داره. این شباهت ظاهری تو رو به اشتباه نندازه. و این همونیه که خب شما تو تاریخ انبیا دیدید، تو تاریخ اسلام هم دیدید دیگه، جلو رسول الله وایسادن گفتن تو هم یه چیزی میفهمی، ما هم یه چیزی میفهمیم و فهم ما به نظر ما درست تره. موارد متعددی دیگه یه بار پیش اومد اشاره کردم که جلوی پیغمبر وایسادن، یه اون کتاب چیز رو عرض کردم دیگه، کتابی که سید شرف الدین جبل عاملی نوشته رضوان الله تعالی علیه، کتاب بسیار ارزشمندیه و خوشبختانه به زبان فارسی هم ترجمه شده، اجتهاد در برابر نص، و اونجا ثبت کرده به استناد خود کتاب‌های بزرگان اهل سنت که همین خلفا چجوری جلوی رسول الله در زمان حیات ظاهری پیامبر می‌ایستادن و می‌گفتن آقا تو اینجوری تشخیص میدی، ما جور دیگه تشخیص میدیم، و اینجوری که ما تشخیص میدیم درسته. مثلا داستان جنگ احد که یادتونه دیگه، پیغمبر فرمود بمونیم در داخل مدینه، دشمن وارد مدینه که شد ما باش درگیر بشیم، گفتن نه غیرت ما قبول نمیکنه وایسیم دشمن وارد شهرمون بشه، میریم به استقبال دشمن. هرچه پیغمبر استدلال کرد تو گوششون نره، گفتن پیغمبرم یه آدمیه مثل ما دیگه، او محاسباتش بررسیاش به اون نتیجه رسیده، ما به این نتیجه رسیدیم و نظر ما درست تره. و رسما تهدید کردن رسول الله رو، فرمودن اگر بخوای ما بمونیم تو مدینه و دشمن که وارد شد دفاع کنیم، ما تو جنگ شرکت نمی کنیم، تنهات می ذاریم. یعنی اینجوری رو در ایستادن، یعنی اولیاء خدا رو، انبیای الهی رو، اینها رو یک کسی مثل خودشون به حساب آوردن. اینکه بعد از شهادت رسول الله هم اومدن امیرالمؤمنین رو کنار زدن، گفتن دیگران باشن، اینه به خاطر همین بود، چون می گفتن امیرالمؤمنین یه آدمیست، دیگران هم آدم میان و از نظر ما اونا مثلا مسن‌ترن، اونا جا افتاده ترن و برای خلافت کردن بعد از رسول الله خیلی بهتر هم هستن. یعنی در برابر نصی که پیامبر آورده اینها اجتهاد کردن، گفتن تشخیص ما اینه که این کارو باید کرد. حالا احکام فراوانی تو هم کتاب رو انشاءالله نگاه کنید، کتاب ارزشمندیه اجتهاد در برابر نص، و ببینید که چقدر در برابر احکام الهی، در برابر اوامر رسول الله اینا وایسادن و گفتن نه ما بهتر تشخیص میدیم. این به هر حال از اون نکته های مهم و کلیدیه، یادمون باشه که یک ولی خدا یه جاهایی سر در آورده که ما اصلا اونجاها رو خبر نداریم، چیزهایی رو پی برده که ما اصلا راه به اون چیزها نداریم، یعنی با سنجه عقل و اندیشه و خرد بشری اون حقایقی که او بهش راه داشته اصلا قابل سنجیدن نیست که ما بخوایم بگیم درست میگه یا غلط میگه. اگر او رو به عنوان ولی خدا باور کردی، ایمان آوردی، سر بهش سپردی، بعد از این که میگی قبول دارم تو فرض کن پیغمبر خدایی، بعدم جلوش وایسی بگی نه علیه بالله پیغمبر، بگی بریم خلم و دعوات بیارید، من وصیتی کنم که بعد از من به زلالت نیفتید، برگردید بگید که نه خیلی ما قرآن داریم، نیازی به وصیت رسول الله نداریم. و حالا تو عصر و زمان ما نگاه کنیم دیگه، پیامبر یعنی تعالیمش، پیامبر یعنی فرهنگش، پیامبر یعنی مکتب و آیینش. آیا امروز بشر وای نمیسته بگه که ما بهتر میفهمیم؟ حالا ایها گفتن چی؟ گفتن که ان انتم الا بشر مثلنا. بعدم اومدن یه تهمت زدن، گفتن که نه بابا چون تو اومدی خلاصه رقیب فرهنگ حاکم و جریان حاکمی، تو هم بخوای خلاصه مردم رو دور خودت جمع کنی و از دور اون مکتب و مرامی که ما داریم پراکنده کنی مردم رو، تریدون ان تصدونا اما کان یعبد آباؤنا، شماها میخواید، شما انبیا میخواید ما رو از اون چه که پدرانمون میپرستیدند باز بدارید، راه ما رو ببندید، ما رو منع کنید، فاتونا به سلطان مبین. اگه راست میگید یه دلیل روشنی که ما رو قانع کنه که بیایم سر به شما بسپاریم و پیروی شما انبیا بشیم برای ما بیارید. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، پیامبرانشون گفتن که بله درست، ما نیستیم مگر بشری مثل شما، یعنی بدن ما مثل بدن شماست، اعضا و جوارح ما مثل اعضا و جوارح شماست، ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، ولکن شما همه بنده های خدایید، اما خدا یک بنده های خاصی رو که عبد خدا هستند اینها رو یک منت ویژه‌ای برشون نهاده، یک نعمت ویژه‌ای به اونها عطا کرده که گرچه در جنبه بشری و جسمانی با شما شبیهند اما در جنبه روحانی و حقیقت الهی و انسانیشون با شما زمین تا آسمان فرق داره. شما این تیکه قضیه رو ندیدید، شما اومدید بدنتون رو با بدن اولیاء خدا مقایسه کردید، با بدن انبیای الهی مقایسه کردید و گمان کردید که بله، یعنی امروز هم میدونید دیگه، امروز همه ادعاهای دروغی که فرهنگ غربی داره میکنه چیه؟ حقوق بشر، حقوق بشر غیر حقوق انسانه ها. بشر یعنی هر کسی که این جسم دو پا و دو دست و دو چشم و دو گوش رو داره، این بشره. حقوق بشر یک بحثه، حقوق انسان یه بحث دیگه است. بله بشر به اعتبار بشر بودنش هم میتونه مشمول یک حقوقی باشه، اما فوق او حقوق انسانی اوست، حقوق روحانی اوست، حقوق معنوی اوست. وقتی شما اینا رو انکار کردی، از او فقط همون پیکر جسمانی که حیوانات هم با او شریکن باقی میمونه. چی میمونه دیگه؟ تو حیوانات درنده خویی هست، این بشر هم شبیه او درنده خون میشه و بدتر از او. مثل هو که مثل الکلب، تو حیوانات شهوترانی و شکمبارگی هست، بشرم از اونام جلو میزنه. فرمود که الانعام بل هم ازل، شما اگه اون جنبه انسانی انسان رو ازش سلب کنید، چیزی که باقی میمونه چیز ارزشمندی نمیمونه. وقتی انسانیت انسان ازش گرفته بشه، یا یک سگ هار و درنده خوست یا یک حیوان شکمچران و شهوترانه، چیز دیگه ای ازش باقی نمونه. همه ی ارزش انسانی، حالا ذکاوت داره، بله با ذکاوتش میتونه کشتار بیشتری بکنه، تکنولوژی بسازه که ویرانی بیشتری به بار بیاره، ابزارهای نمیدونم فرهنگی بسازه، رسانه هایی بسازه که فسق و فجور و گناه و آلودگی های اخلاقی رو بیشتر ترویج کنه و بستر رو مساعدتر کنه برای ارضاء هوس های نفسانی. بله این ذکاوت به درد این میخوره، اما ارزش نیست. اون چیزی که ارزش فضیلت هاست، نه قدرت ها. این ذهن میتونه به بشر قدرت ظاهری بده، تکنولوژی بده، نمیدونم امکانات فراوانی بده در عرصه های مختلف، تکنولوژی نظامی بهش بده، تکنولوژی نمیدونم رسانه ای بهش بده، بعد قدرتمند میکند این خرد بشری بشر رو، اما ارزشمند نمیکند. اون چیزی که بشر رو متعالی میکنه بعد انسانی اوست. گفت اگر این درنده خوبیز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. یعنی این مهمه، اون آدمیت تو مهمه، نه این بشریت تو. بشریت تو با یه حیوان هم ترازه. لذا انبیا گفتن چی؟ گفتن درسته این که شما میگید که ما مثل شما بشریم، بله تو جنبه جسمانی بشری، اما انسان به این خلاصه نمیشه. دیدید ابلیس هم اول خلقت که سجده نکرد به حضرت آدم و اطاعت نکرد امر الهی رو، گیرش همین بود دیگه. آدمو که نگاه میکرد چی میدید؟ گل میدید، گل سرشته شده به شکل آدم. خودشو که نگاه میکرد یه پیکره در واقع لطیفی میدید، سرشته شده از انرژی، از حالا مار جن من نار به تعبیر قرآن. بدنها رو مقایسه کرد، گفت خدا این دستوری که تو میدی خلاف عقله، خلاف علمه، خلاف منطقه. چرا؟ به خاطر اینکه موجود شریفتر که معنی نداره جلو موجود پستر سجده کنه. خلقته من تین، او رو تو از گل آفریدی، خلقتنی من نار، من رو از آتش آفریدی، آتش میل به بلندی داره، خاک و گل میل به پستی داره، من شریفتر از او هستم، لذا این دستور تو غیر منطقیه و من اطاعت نمی کنم. بایستاد جلو خدا اطاعت نکردی. ببین اون روزم انسان رو در بعد بشریش فقط نگاه کرد، نه اون بعد روحانی که خدای متعال به آدم داده بود. حالا اگه حال فرمود که ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله یمن على من یشاء من عباده، این تیکش رو ندیدید که خدا به بعضی از بنده هاش یه منت ویژه‌ای می‌نهد، یک نعمت ویژه‌ای میده. و ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله، شما از ما معجزه میخوای، از یه کاری قدرتمندانه که ما رو بر شما فائق کنه میخوای، ایرادی نداره، منتها این به اذن الله انجام میشه، ما از جانب خودمون کاری نیستیم. اگر اذن الهی باشه، اگر اراده الهی باشه، بله هر کاری ممکنه، هر معجزه ای از دست ما سر بزنه. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و مؤمنان باید توکلشون رو به خدا کنن. یعنی انبیا و اولیا الهی مردم رو متکی به خودشون نمی کنن. مردم برن سراغ اونا میگن برید سراغ خدا، ما چی کاره میبسن؟ گفتیم دیگه بابند اینها، عبور میدن مردم رو از خودشون و خدا رو نشونه مردم میدن، مردم رو میفرستن سراغ خدا. اهل ظاهر چهار تا معجزه دیدن، چهار تا کرامت دیدن، چهار تا خارق عادت دیدن، در برابر اون کسی که این کار رو کرده سر خم میکنند، در حالی که اگر طرف ولی خدا باشه ولو کار خارق العاده ای هم از دستش سر زده، میگه من کار این نبودم، این به اذن الله جاری شد به دست من. به من امید نبندید، فردا نیاید منو به دخیل ببندید و هی انتظار داشته باشید من کاری برای شما بکنم. اتکاعتون رو به خدا داشته باشید. یعنی از این که مردم اونها رو کانون توجه قرار بدن، مردم رو نهی میکردن. وعلی الله فلیتوکل المؤمنون، اگه شما براستی به خدا ایمان دارید، توکلتون هم به خدا قرار بدید، چشمتون رو به ما ندوزید، چشم داشتی به ما نداشته باشید. و خود ما هم اینجوری هستیم، ما چون ما انبیا هم مؤمنیم، توکلمون به خداست. و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا، و ما یه انبیا فکر نکنید که به حمایت شما، به پشتیبانی شما آدما دل بستیم، یا به زیرکی و ذکاوت خودمون دل بستیم، تکیه ما به اینهاست. نه اینجوری نیست. ما چگونه توکل بر خدا نکنیم در حالی که خدا ما رو مشمول هدایت خاصه خودش قرار داده، ما رو به سبلمون، به راهامون هدایت کرده. این هدایت اون در واقع ایصال الالمطلوبه، رساندن به مقصده. این هدایت به معنی اینکه اطلاع داده به ما نیست، یعنی ما رو رسوند به اون مقصد قصوای کمال انسانی. خب ما چجوری کسی که یه همچین کار بزرگی برای ما کرده رو بهش تکیه نکنیم؟ اتکامون به خدا نباشه، به غیر خدا تکیه کنیم. بلنصبرن علی ما آذیتمونا، و ما صبر میکنیم بر آزار و اذیتی که شماها به ما انبیا میکنید. و علی الله فلیتوکل المتوکلون، اون کسانی که اهل توکل هستن باید توکلشون رو به خدا قرار بدن نه به غیر خدا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. خلاصه کافران اومدن و تهدید کردن که ما شما رو تبعید میکنیم از این سرزمینمون، یا اینکه برگردید به همون راه شرک و بت پرستی و ظلم و ظلمت که ما بهش معتقدیم. فاوها الیهم ربهم لنهلكن الظالمین. خدای متعال به این انبیا وحی کرد و گفت که ما ظالمان و ستمگران رو هلاک خواهیم کرد. ولنسکننکم الارض من بعدهم، و شما انبیا و شما مؤمنان رو بعد از اونها در همون سرزمینی که تهدید کردن شما رو از اونجا تبعید میکنه، شما رو در همون جا اسکان میدیم، در همون جا شما رو تمکین میدیم. حالا این آیات یه خودم شاید ذهن ما رو ببره سر همین داستان رژیم صهیونیستی و بیرون کردن مردم مظلوم فلسطین از سرزمین‌هاشون و این کار وحشتناک الان داره تو غزه انجام میده برای کوچاندن مردم اون سرزمین، که کسانی که رو در روی راه انبیا هستن راهشون همینه، میگن که یا بیایید سر به ما بسپرید، شما بشید یه شهروند اسرائیلی و از ما تبعیت کنید، یا اینکه از این سرزمین شما را اخراج میکنیم. ولی خدا رو به رو ایستاده میگه اینجوری نیست که میدون دست اینا باشه، من همه کاره عالم هستم، من ستمگران رو هلاک خواهم کرد و شما رو در همون سرزمینی که اینا میگفتن سرزمین ماست و باید برید بیرون از این سرزمین، در همون جا اسکان میدم، شما رو آرامش بهتون میدم، شما رو مستقر میکنم، حاکم میکنم اونجا. ذالکل من خاف مقامی و خاف بعید. فرمود این چیزی که گفتم، این حمایت، این پیروز کردن، این نابود کردن ستمگران، این حاکم کردن مستضعفان، همه اینا میدونید میوه چیه؟ میوه دو چیزه. ببینید این آیه دو نوع خوف داره مطرح میکنه تو بحث خوف و رجا. این آیه خیلی لطیفه، میگه ذالکه این چیزی که گفتم، این حمایتی که از مؤمنین میکنم و حاکمشون میکنم و ظالمان رو هلاک میکنم، این میوه دو چیزه. ذالکه لمن خاف مقامی، این برای کسی که از مقام الوهیت من خوف داره، و خاف وعید، و از تهدیدی که کردم و عیدی که دادم که من ظالمان رو در دنیا و در آخرت مورد عذاب قرار میدم، از اینم میترسن. پس دو جور ترس داره مطرح میکنه، یکی ترس از عظمت، وقتی آدم در برابر یک حقیقت عظیم قرار میگیره یک هیبتی او رو میگیره، یک خوفی به او میفته در برابر عظمت. این خوف در برابر عظمت یک خوفه، یک خوف در برابر مجازات هایی که یک حاکم، یک قاضی میتونه اعمال بکنه، اینم یه خوف دیگه است. فرمود کسی اگه این دو تا خوف رو داشته باشه، یعنی خوف از مقام رب داشته باشه که تو سوره الرحمن هست، فرمود چی؟ فرمود لمن خاف مقام ربهی فله جنتان. کسی از مقام پروردگارش خوف داشته باشه، نه از عذاب پروردگارش، از مقام، از عظمت حق متعال خوف داشته باشه، این دو تا بهشت ما بشه. بله من خوف مقام ربهی فله جنتان. این یه خوف دیگه است، این غیر از خوف از جهنمه، از عذاب، از امثال این هاست، خوف از مقامه. فهمون کسی این دوتا خوف تو دلش باشه، خیالش راحت باشه که ما ظالمان رو نابود میکنیم و او رو حاکم میکنیم. وستفتهو به خواب کل و جبارن عنید. فرمود و این وعده رو ما عملی کردیم، اینها رو به فتح و پیروزی رسندیم، انبیا رو، و همه اون زوربویان، همه اون ستمگران، همه اون معاندان، اونها رو به خذلان کشیدیم، یا محو و نابودشون کرد. من برائهی جهنم و یسقا من ما انسدید. حالا این دیگه پیامدهای اخرویه این ظلم ها و جنایاتی که اینها کردن رو تو آیات بعدی داره بیان میکنه که چگونه هم در قیامت مورد عذاب الهی قرار میگیرن، هم دستاورد همه تلاش های دنیاویشون رو مثل یه خاکستری که یه طوفان یه باد تندی میاد همه رو در واقع به باد میده و هوا میکنه، همه نقشه ها و همه تدارکات و همه در واقع شیطنت های اینها رو هم خدای متعال نابود میکنه و برباد میده. هر حال امیدواریم خدای متعال باور ایجاد کنه در ما. همین دو تا خوفی رو که آیه اشاره کرد ما رو خائف از خدا قرار بده. خائف از خدا، و میدونید خدای موجود ترسناکی نیست. گفتم هم عظمت الهی به گونه ایست که این هیبت رو ایجاد میکنه، هم عدالت الهی انسان رو میدونه. از عدالت آدمی که هیچ جرمی نکرده که نمیترسه که، بله من اگر مرتکب جرمی نشدم حالا یه قاضی عادلی بخواد رسیدگی کنه پرونده من رو، خب من خیالم راحته گوان را که حساب با... چیه پاکس از محاسبه چه پاکس. از خدا چرا بترسم من به این لحاظ دوم؟ فلواقع اگه من دارم میترسم از جرم و جنایت هایی که من مرتکب شدم، خودم مرتکب شدم. بله مجرم از قاضی میترسه، ولی خدا ترسناک نیست، خدا دوست داشتنیه، خدا جمیله، خدا ودوده، خدا حنانه، خدا منانه، خدا دوست داشتنیه، خدا ترسیدنی نیست. چی ترسیدنی میکنه؟ جرم و جنایت هایی که ما مرتکب میشیم. اون وقت وقتی در محضر عدل الهی حاضر میشیم، بله خیلی هم ترسناک. لذا حالا اگه این دوتا ترس باشه در انسان، انسان رو مؤدب میکنه. یکی از برکات ترس ادبه، اگر متعادل باشه ها. گفتیم اینا رو تو بحث خوب و رجا. اگر ترس از حد متعادلش خارج بشه یأس ایجاد میکنه، آدم رو فلج میکنه. ترس بیش از حد آدم رو فلج میکنه، قدرت عمل از آدم میگیره. اما ترسی که متعادله آدم رو مؤدب میکنه، آدم رو منضبط میکنه. رجا هم همینطوره ها، که روبروی خوف رجاه، رجا هم همینطوره. رجاء متعادل به انسان امید موفقیت میده، امید کامیابی میده. اما رجاء افراطی انسان رو بیادب میکنه. انسان رو بیادب میگم آقا این خدا اینقدر خوبه، این کارا که چیزی نیست که هزار برابر اینم من ظلم بکنم، فسق و فجور داشته باشم به امثال این، خدا خیلی بخشنده است و این جرأت بر ارتکاب ظلم میده به من. یعنی این رجاء افراطیه که حالا توی میگم کتاب شرح طهور تو بحث خوف و رجاء مفصل اینا رو توضیح دادیم دیگه. لذا هم خوف حد متعادلش ضروریه، اگر نباشه آدم رو غیر منضبط میکنه، آدم رو ولنگار میکنه. وقتی خوف متعادل میاد انسان مؤدب میشه، منضبط میشه. رجاء هم همینطور، رجاء متعادل به انسان انرژی تلاش میده، امید موفقیت میده. اما رجاء افراطی انسان رو بیادب میکنه، انسان رو بیمبالات میکنه. همین اتفاق میفته. حالا انشاءالله امیدواریم خدای متعال هم خوف مقام رو که در واقع ناشی از معرفت الهیه دیگه، خوف از مقام کی داره؟ کسی که عظمت خود، کسی به عظمت الهی پی ببره، خوف میگیر همه وجودش رو. مثلا این خوف ترس بد نیست، خوف بزرگیه، خوف عظیمیه. فرمود که من عرف الله خاف الله، کسی خدا رو بشه، عارف به خدا بشه از خدا میترسه. این خوف خوف بزرگیه. توی زیارت امین الله بعد از اینکه دعاهاتون رو شما کردید که اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک، بعد از اینکه اون فرازهای دعا رو گفتید، بعد به یه فرازی میرسید که شما شروع میکنید خدا رو وصف کردن. دقت میکنید؟ اونجا میگید که خدایا کیا خائفن از تو؟ و افعدت العارفین من که فازن، افعدت قلبهای عارفان به تو از تو ترسان. یعنی این خوف، خوف میوه عرفانه، میوه در واقع معرفت اللهه، که همون حدیثم عرض کردم که هر که خدا رو بشناسد از خدا میترسد، و هرچه خدا شناستر خدا ترستر، و هرچه خدا ترستر مؤدبتر در پیشگاه الهی. انشاءالله خدا ما رو هم اهل معرفت الله قرار بده و خوف از مقام رو نصیب ما کنه، و هم خوف از وعید رو نصیب ما کنه. خوف وعید هم چیز کمی نیست. تو دعای کمل میبینید امیرالمومنین چجوری به خودش میلرزه از تهدیدهایی که خدا کرده اهل ظلم و معصیت و فساد رو. و هازا مولا تقوم و له السماوات و بعد هست. خدایا این عذابی که تو گفتی لا یکون الا ان غضبک و انتقامک و سخطک، این نیست مگر سرچشمه گرفته اون عذاب از غضب تو، از خشم تو، از انتقام تو، از سخط تو. و هازا مولا تقوم و له السماوات و بعد هست، و این چیزیه که آسمان و زمین تا به تحملشو ندارن. اون وقت فکیفلی معنی عبدو که از ضعیف و زلیل و مسکین و المستکین، خدای اون وقت این عذاب با من ضعیف مسکین مستکین، با من بنده هیچی چه خواهد کرد؟ من چی جوری تحمل کنم اون عذاب؟ یعنی گمان نکنیم که حالا ترس از عذاب الهی هم چیز کوچکیست. خدا سر زوزنش رو به ما بچشونه تا ما منضبط‌تر بشیم، مؤدب‌تر بشیم، پروا پیشه تر بشیم، متقی تر بشیم. خیلی بزرگه. چون بعضی ها میزنن تو دنده این که کتاب سر حقایق خونده باشید، اونجا یکی از لغزشگاه ها همین رو عرض کردیم دیگه، که گاهی اوقات فرد میگه آقا ما با خدا رفیقیم، فلانه چنینه چنانه، بله ما اینقدر عاشق خداییم، ما جهنم خدا رو هم دوست داریم، دلمون میخواد. میدونید بازی های با ادبیات عرفانی کردن غیر از خود عرفانه. تو اگه راستی خدا رو دوست داری، آدم میاد معشوقش رو برنجونه. تو اگه خدا محبوبته و میدونی خدا از چنین کاری بدش میاد، خدا از ظلم بدش میاد، خدا از معصیت بدش میاد، تو اگه راستی عاشق خدایی، اصلا خدا هم قرار نیست تو رو عذاب بکنه، نمیکنه. خدا اینقدر خوبه که تو رو عذاب نمیکنه، باشه. اما خدای به این خوبی رو آدم وقت میاد باش مخالفت میکنه، یه کاری میکنه که محبوبشو ناراحت کنه، به غضب بیاره، به خشم بیاره. یعنی عرفان بازی و عرفان بافی غیر از عرفان واقعیه. و کسی که عارف باشه خائفه، و کسی که خائف باشه اهل تقواست، اهل برعه، اهل نظم و انضباط دینیست در زندگیش. انشالله خدای متعال ما رو عارف به حقایق قرآن قرار بده و بهرمند از نور قرآن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.